أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ویسر لی امری وحل العقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران و بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با بحث اصول کافی کتاب عقل و جهل روایت 13. در این روایت در واقع امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند العقل غطاء ستیر و الفضل جمال ظاهر فستر خلل خلقک به فضلک و قاتل هواک به عقلک به عقلک تسلم لک الموده و تظهر لک المحبه. خب عقل قطاع ستیره به چه معناست؟ قطاع به معنی پرده است، اون چیزی که در واقع ما یستر و به. ستیرم که اسم صفت مشبه است، اینجا به معنی اسم فاعل استفاده میشه، یعنی ساتر. پس عقل پرده است که ساتره، میپوشاند. عقل آنچنان چیزی است که پوشاننده است، پرده پوشاننده است، مانند پرده میپوشونه. چی رو میپوشونه؟ ول فضل و جمال ظاهر، ولی فضیلت های شما در واقع زیبایی های ظاهری شماست. از این قرینه روایت، یعنی از ادامه روایت به عنوان قرینه، اینجوری فهم میشه که عقل انگار پرده ایست که داره میتونه رذایل شما و کمبودها و کاستیها و نقطه ضعفهای شما رو بپوشونه. در عوض فضیلت هاتون اون زیبایی ظاهری شما باشه. مثلا شما فضائلی دارید دیگه، هر کدومتون. مثلا یکی ذهن قوی داره، یکی بخشنده است، یکی صبوره، یکی آرامه. گفتم اصلا ابتداءً وقتی که خدا ما رو خلق میکنه در همه در واقع ابعاد اخلاقی، در همه فضائل و رذائل برای ما نقطه ضعف نمیذاره، یعنی همه رذائل رو یک باره به ما نمیده. بعضی جاها اصولا از اول نقطه قوت برای ما قرار میده. مثلا ما از اول صبوریم، متینیم، آرامیم، مؤدبیم. نمیدونم خدمت شما عرض کنم که خوش ذهنیم. خدا نقطه قوت هایی برای ما قرار میده، در کنارش نقطه ضعف هایی. برای اینکه چرخ این عالم در وابستگی های ما به ما به همدیگه بچرخه و جامعه تشکیل بشه و وجوه مختلفی داره در واقع این کار خود. از اون طرف هم هر کسی فقط در یک یا دو سه نقطه اصلی اگر مبارزه با نفس کنه و خودخواهیش رو زمین بزنه، همین برای ارتقایش کافیه. اساس رشد و ارتقای ما در ترک خودخواهی هاست، در اینه که در واقع خدا رو بیش از هر چیز دوست بداریم. حالا اینکه ما مثلا اون مبارزه اصلیمون، صحنه مبارزه برای ترک خودخواهی ها و ترک دوست داشتنی های خودخواهانه، اون صحنه، صحنه شهوت، صحنه خشم، صحنه نمیدونم ترس، صحنه کدومی که از در واقع شؤون دنیا طلبیه، این خیلی فرقی نمیکنه. مهم اینه که هوا رو کنار بزنیم، هوای نفس و خودخواهی رو. لذا خدا در واقع در ما نقطه ضعف ها و نقطه قوت های مختلفی گذاشته. اون فضیلت هایی که ابتدا اندارید که فضیلته، ولی لزوماً نشان دهنده ارتقا و رشد اخلاقی نیست. نشان دهنده اخلاق، حالا لفظی هم هست که یه مقدار وارداتیه، بگیم نشان دهنده تقوا نیست. تقوا توش مجاهدت خوابیده، توش رشد خوابیده، مبارزه با نفس خوابیده. این فضیلت ها لزوما نشون دهنده اون تقوا نیست. ممکنه یا اینکه اینجوری بگیم بلکه تقوای نسبی است، یعنی فضائلی است که با مجاهدت به دست اومده، ولی هنوز جا داره، هنوز لایه‌هایی از رذیلت باقی مونده، یا رذائل دیگری داریم که اونها درست نشده، اینم محتمله، چون انسان در حال رشده، ممکنه فضیلتی رو کسب کرده ولی هنوز به مراتب اون فضیلت نرسیده، ممکنه فضیلتی رو کسب کرده ولی رذیلتی رو هنوز نتونسته درست کنه. البته نمیشه مثلا یه نفر از این ور بسیار مثلا به حسب مجاهده با نفس ها، نه به حسب عادت یا به حسب طبیعت وجودیش، به حسب مجاهده با نفس خیلی اینجا ارتقا پیدا کرده ولی اونجا در حضیز ذلته مثلا در صفت دیگه، اینجوری نمیشه. این حتما داره یه جاشو دروغ میگه. به حسب عادت میشه که مثلا یک کسی خیلی بخشنده است، یا طبیعت مثلا خیلی عادت کرده به نظم یا طبیعتش بخشندگی، اینا میشه. ولی یک کسی مثلا نه، مثلا نظم یا بخشندگی برای سخت بوده، مجاهدت کرده، ارتقا پیدا کرده، ولی از اون طرف مثلا وقتی عصبانی میشه فوش میده فلان، این نمیشه. این احتمالا داره اون جایی رو هم که در واقع بخشندگی به خرج میده، یک انگیزه های دنیوی داره، داره آبرو میخره، داره نفاق میورزه. نمیشه اینجا اینقدر خوب، اونجا اینقدر افتضاح، نمیشه، این با هم نمیخونه. بالاخره در بین یعنی انسان تمام دینداریش جهتگیریه، این نمیشه هم داره مستقیم میره هم داره ته دره میره، هر دو که با هم نمیشه، مگر اینکه گفتم بر حسب عادت باشه، بر حسب طبیعت باشه، مگر نه داره در واقع برای دنیا رفتاری از خودش نشون میده که به ظاهر خوبه ولی واقعا خوب نیست. حالا اینها خیلی به روایت مربوط نیست، روایت داره میگه آقا شما رذیلت هایی داری، فضیلت هایی، فضیلت ها زیبایی ظاهری تو، ولی از اون ور عقل میاد پرده پوشاننده است و باعث میشه شما این رذیلت هات رو بتونی پوشش بدی، هر جای بروز ندی، آبروی خودت رو بخری و فرصت اصلاح فراهم بکنی. یعنی داره این وجه ماجرا رو نشون میده که میگه قطاع ستیری، نه اینکه شما بخوای نفاق ببرزی. میگه بالاخره انسان مؤمن آبروش نره، بتونه فرصت پیدا کنه یواش یواش، اگه عصبانیه، اگه شهوترانه، اگه نمیدونم خشمگین میشه، بتونه اینا رو به تدریج درست کنه. بعد دستور میده فستر خلل خلقک بفضلک، بیا اون در واقع جاخالی ها، اون نقایص اخلاقت رو با فضیلت هات پوشش بده که این نقایص اخلاق خیلی دیده نشه، اون فضل ظاهر، اون جمال ظاهر دیده بشه، زیبایی ظاهر، اون فضلت اونو جلو بنداز. از اون طرف آقا یعنی منافقانه عمل بکنیم، خوبی های ظاهریمون رو جلو بندازیم یا خوبی هایی را که کسب کرده ایم فرق نمی کنه جلو بندازیم، بعد ایبامون رو قایم کنیم، فستور بپوشان ها خلل خلقک. نه یه ادامه داره میگه و قاتل هواکب عقلک، بعد پشت این صحنه مبارزه کن با اون هوای نفسی که اون خلل خلقک رو ایجاد کرده، اون نقایص اخلاقت، هوای نفس دیگه، با اون هواهای نفسانی به واسطه عقلت مقاتله کن، اونها رو از بین ببر، بکش، کنترل کن، قاتل هواکب عقلک. پس این داره به شما میگه که ببین آقا مجاهدت های درونیت رو نمیخواد به وسط مردم مثلا یه جوری آبروی مؤمن رو نبر، برو مجاهده کن، برو خودسازی کن، ولی مؤمن ببین اینو از کجا میگم، از ادامهش ببینید، تسلم لک الموده و تظهر لک المحبه، جامعه بر اساس محبت شکل میگیره، بر اساس مودت شکل میگیره. شما برای اینکه در واقع سالم بمونه این دوستی مردم برای تو و محبت اونها نسبت به تو آشکار بشه، و اینم مصلحت داره، این باعث میشه جامعه مؤمنین دلهاشون به هم نزدیک بشه، شما اون فضائل تو بنداز جلو، اون رذائلت رو پشت این فضائلت تو این پشت صحنه براش تدبیر کن، مثل کسی که تو میدون جنگ اول نقطه قوتاش رو میفرسته جلو، نقطه ضعفاش رو سعی میکنه تا هنوز دشمن بهش نزدیک شده تدبیر کنه، درستش بکنه تا هنوز بروز نکرده، درست شد؟ این روایت هم داره همین را میگه. میگه پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم اینه که عاقل نمیاد در واقع تو اولین مواجهه ها رذائلش رو رو کنه، اگه بخوان همه مردم هر کی با هر کی مواجه میشه اول رذیلت ها و همه نواقص دیگری براش رو بشه، در این صورت مودت ایجاد نمیشه، محبت ایجاد نمیشه. شما با فضائلت با مردم برخورد کن تا ایجاد مودت و محبت بشه و جامعه دینی شکل بگیره، بعد رذائلت رو اصلاح کن، قاتل هواکب عقلک، هوای نفست رو جمع جور کن، آبروی مؤمن رو نبر، بپوشون مقاتله کن. اینجوری نه بپوشون و نگرش دار، نه که هوای نفستو بپوشون منافقانه و در سینت حفظش کن، مجاهدت کن، مقاتله کن و هوای نفست رو در واقع زمین بزن. خب اینم روایت 13. وارد روایت 14 در واقع بشیم. در روایت 14 روایت جنود عقل و جهل هست. در جنود عقل و جهل، این روایت روایت معروفی است که سماعت ابن مهران از امام صادق نقل میکنه. من ابتدای روایت رو امروز بگم، بعد خود توضیح جنود عقل و جهل و اینا مفصلتر انشاءالله روزهای بعد پیگیری میکنیم. در این روایت سماعت ابن مهران اینگونه نقل میکنه که نشسته بودیم نزد امام صادق و اندهو جماعتان به موالی، و در حالی که نزد حضرت یه جمعی از دوستان حضرت بودن. بعد صحبت شد، صحبت عقل و جهل افتاد. فجرا ذکر العقل و الجهل، ذکر صحبت عقل و جهل بین ما جریان پیدا کرد. صحبت شد، حضرت فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودن اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده، بشناسید آقا عقل و سربازانش رو بشناسید، جهل و سربازانش رو بشناسید، تهتدوا تا هدایت شید. یعنی اگه میخواید اهل هدایت باشید، عقل و سربازانش رو بشناسید، جهل و سربازانش رو بشناسید. قال سماعه، سماعت ابن مهران میگه فقلتو، من گفتم جهل تو فداک، آقا جونم فدات، لا نعرفو الا ما عرفتنا، ما چیزی نمی‌بلد نیستیم الا اون چیزی که شما به ما بیاموزی، شما ما رو شیر فهم کنی به ما یاد بدی. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله، حالا یعنی آقا توضیح بده، شما برای ما بگو جنود عقل چیه، جنود جهل چیه، عقل چیه، جهل چیه، سربازانش چیه، شما اگه یاد ندی که ما بلد نیستیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی. این فراز رو نزدیک به این فرازها رو در روایت اول هم داشتیم و همونجا هم گفتیم که در روایت 14 روایت معروف به جنود عقل و جهل مفصلتر این بیان تکرار شده. اونجا امام باقر میفرمود، اونجا امام صادق، حالا اگه اشتباه نکنم روایت اول از امام باقر بود. خب بعد امام صادق اینجا میگن که خداوند عزوجل خلق کرد عقل رو در حالی که هو اول خلق من روحانی، اون اولین خلق بود از بین روحانیین. یعنی خدا وقتی داشت ارواح رو خلق میکرد، اولین خلقتش خلقت عقل بود. ان یمین العرش من نورهی، یعنی یه نوری سمت راست عرش بود، از اون نوری که سمت راست عرش بود خدا اولین روح از روحانیین رو خلق کرد و اون در واقع عقل بود. فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل. سپس بهش گفت که پشت کن، پس پشت کرد. بهش گفت رو کن، پس رو کرد. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی بهش گفت که خلقت تو که خلقا عظیما و کرمت تو که علی جمیع خلقی، تو را با به خلقت عظیم خلق کردم و کرامت بخشیدم بر جمیع در واقع مخلوقاتم. قال، سپس حضرت دوباره ادامه داد، ثم خلق الجهل من بحر العجاج ظلمانی. خدا سپس در واقع خلق کرد جهل رو از دریای در واقع شور ظلمانی یا تلخ ظلمانی. یه لحظه اشتباه از من الان خدمت ساز هم که خلق کرد و بعد چی شد؟ یه لحظه، بله، فقال له ادبر فادبر، بهش گفت که پشت کن، پس پشت کرد. ثم قال له اقبل فلم یقبل، بعد بهش گفت که رو کن، رو نکرد. دستور پشت کردن رو رعایت کرد، دستور رو کردن رو رعایت نکرد. خدا بهش گفت که استکبرت فلعنه، استکبار کردی، پس خدا لعنتش کرد. ثم جعل للعقل 75 جندا. پس اینجا تا اینجا حضرت داره میگه که خدا عقل رو خلق کرد، جهل رو خلق کرد. عقل رو از در واقع نور خلق کرد، جهل رو از ظلمت، درست شد؟ جهل تبعیت کرد، عقل تبعیت کرد کامل دستورات خدا رو، ولی جهل به طور کامل تبعیت نکرد. هر جا رو دوست داشت اطاعت کرد، هر جا دوست نداشت اطاعت نکرد. معنیش اینه، نه اینکه معنیش اینه که نصف اطاعت کرد، معنیش اینه که هر جا هر کار خودش دلش خواست کرد، اونجایی که دوست داشت انجام داد، اونجایی که دوست نداشت انجام نداد. خدا هم بهش گفت که چیکار کردی؟ استکبرت، تو استکبار کردی. که در واقع نهج البلاغه حضرت میگن که شیطان استکبار کرد ها، و خدا لعنتش کرد. شیطان هم راه جهل رو، شیطان از تابعان جهله و اساسا اصلی ترین رذیله، رذیله تکبر و استکبار و طلب کبریایی است، که کبریایی طبق سوره ممتد، سوره جاسیه، و لحول کبریا فقط مخصوص خداست، آقا فقط خداست، بقیه عبدن. خدا بهش گفت که ها استکبار کردی در مقابل ما، بعد لعنتش کرد. بعد میگه جعل للعقل خمستن و سبعین جندا، برای عقل در واقع 75 سرباز قرار داد. جهل هم نگاه کرد گفت آقا به او دادی به ما ندادی. بعد دیگه ادامه داره، خدا بعد به جهل هم 75 تا سرباز داد و یه گفتگوی شکل گرفت و حضرت شروع میکنه 75 سرباز عقل و 75 سرباز جهل رو به ترتیب شمردن و در مقابل هم قرار دادن. و بعد هم یه تتمه‌ای داره روایت، انتهایی داره که نکات مهمی درش هست. یه چند روزی در این روایت خواهیم بود تا بتونیم نکاتش رو خدمت شما عرض بکنیم. وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.